بسم الله الرحمن الرحیم. درس حلقات شهید صدر، حلقه سوم، توسط استاد صالحی، تهیه شده در سال 1370 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحكم الواقعي والظاهري. ينقسم الحكم الشرعي كما عرفنا سابقا إلى واقعي لم يؤخذ في موضوعه الشاد، وظاهري أخذ في موضوعه الشاد في حكم شرعي مسبق. وقد كنا نقصد حتى الآن في حديثنا عن الحكم الأحكام الواقعية، وقد مر بنا في الحلقة السابقة إن مرحلة الثبوت للحكم الحكم الواقعي تشتمل على ثلاثة عناصر. خب گفتیم که به مناسبت این که علم اصول در ارتباط تنگاتنگ با احکام شرعیه، از این جهت به مناسبت نیست که ما در اول علم اصول یک مقدار آشنایی از احکام شرعیه هم داشته باشیم که احکام شرعیه چیه. روی این جهت یه مطلب را راجع به احکام شرعیه فرمود که احکام شرعیه مشترک بین عالم و جاهل. ای اول، این باید مد نظر باشه. ثانیا فرمود که احکام شرعیه گاهی وضعیه و گاهی تکلیفی، و احکام وضعیه را هم تفصیل داد که گاهی مجعوله گاهی انتزاعیه، مجعول نیست، از حکم تکلیفی دیگر انتزاع می شود. در مرحله سوم راجع به تقسیم دیگر حکم بله توضیح می داد، می فرماید که حکم دو قسم، حکم واقعی و حکم ظاهری. خب اون وقت فرق بین حکم واقعی و حکم ظاهری چیه؟ خوب توجه کنید. یه مرحله از فرقشون اینه، حکم واقعی از قبیل وجوب و حرمت روی ذات عمل رفته. هر حکمی که روی ذات عمل رفته باشد و اون عمل مقید به علم و شد نباشد، این حکم را میگن حکم واقعی. مثل نماز واجبه، روزه واجبه، خمس واجبه، زکات واجبه، آب پاکه، تمام اینها میشه احکام بگو واقعیه. اما هر حکمی که برای شخصی که شک در حکم شرعی داره یه وظیفه برای ثابت شد، اون وظیفه را میگن حکم ظاهری. اگر مولا اینجور گفت رفع ما لا یعلمون، هر جا نمیدانین خدا از شما برداشته، این رفع میشه حکم ظاهری، چون که وقت عند شک این رفع پیاده میشه. اما اگر انسان شک نداشته باشه رفع جا نداره، اینه میگن حکم ظاهری. خب اون وقت حقیقت حکم چیه؟ حقیقت حکم از چند عنصر تشکیل یافته. میگه قبلا ما در حلقه دوم گفتیم که حقیقت حکم متشکل است از ثلاثه عناصر، سه تا عنصر. اول مصلحتی در عمل در باب واجبات، یا مفسده ای در عمل در باب محرمات. شرب خمر تا مفسده نداشته باشد حرمت درش معنا نداره. مفسده داشته باشد یک، مولا تنفر داشته باشد، مبغوضیت داشته باشد نسبت به شرب خمر. این دو تا عنصر اصل حکم، پایه حکم را اینها درست میکنن. اون مرحله سوم که مولا بگوید نهی کند ما را که نخور، یا اینکه بگو جعلته علیکم حراما، این یک عنصر سوم است که اینم به صورت تنظیمی و به صورت تنظیم کردن امور غالبا این تعبیر سوم را هم می آورند در حکم، و الا حقیقت حکم وابسته به این عنصر سوم نیست. بعد می فرماید که این عنصر سوم یه فایده دیگری هم دارد که اینه میگه در حلقه دوم نگفتیم، اینجا جدیدن بر شما بیان می شود تا برسیم به اونجا. الحکم الواقعی و ظاهری. این هم آقایین در نظر داشته باشن ها، احکام واقعیه بدون مصلحت و مفسده امکان نداره. تمام مذهب شیعه اینه ها، علمای شیعه قائلن که احکام واقعیه تابع مصالح و بله تابع مصالح و مفسده. تا عمل مصلحت نداشته باشد مولا جعل وجوب نمی کنه، تا عمل مفسده نداشته باشد مولا جعل حرمت نمی کن. احکام واقعیه تابع مصالح و مفاسده، ولی احکام ظاهریه خودش مصلحت نداره. احکام ظاهریه هیچ گونه خودش در خود حکم مصلحتی وجود نداره. اگر مطابق شد با حکم واقعی، این حکم ظاهری ما را رسان به حکم واقعی، همون مصلحت حکم واقعی گیر میاد. اگر نشد، خطا رفت، ما عمل کردیم به این، مثلا حجیت خبر ثقه حکم ظاهریه، جاری کردن براءت حکم ظاهریه، ما عمل کردیم به خبر ثقه، خبر ثقه گفت که نماز ظهر واجبه، ما 50 سال طبق خبر ثقه نماز ظهر خوندیم، بعد روز قیامت معلوم شد که نماز ظهر واجب نبوده، نماز جمعه واجب بوده. این 50 سالی که نماز خوندیم طبق حجیت خبر ثقه، که خود حجیت از احکام ظاهری است، اگر این خبر ثقه راست در می آمد ما را میرسان به حکم واقعی، خب اون مصالح حکم واقعی گیریمون میاد. حالا که خطا رفته 50 سال بهش عمل کردیم، چی گیریم آمده؟ بگو هیچی. پس اینم فرق دوم. فرق اول بین حکم واقعی و حکم ظاهری اینه که حکم واقعی روی ذات عمل رفته، حکم ظاهری روی عمل با قید شک در حکم، روی یک عمل مشکوک، مشکوک الحکم، یه وظیفه تعیین شده، اینه میگن حکم ظاهری. فرق دومش اینه که حکم واقعی دارای مصالح و مفاسد در متعلق است، ولی احکام ظاهریه تابع مصالح و مفاسد در متعلق نیست. این جهت را هم آقایان در نظر داشته باشند. الحکم الواقعی و الظاهری، حکم واقعی داریم و حکم ظاهری داریم. ينقسم الحكم الشرعي، تقسيم می شود حكم شرعي كما عرفنا سابقا، همونطوری که ما قبلا هم شناختیم، قبلا شناختیم، یعنی در حلقه دوم. الى واقعی، تقسیم می شود به حکم واقعی. خب حکم واقعی چیه آقا؟ میزه حکم واقعی چیه؟ می فرمایم حکم واقعی تعریفش اینه که لم يؤخذ في موضوعه الشك، در موضوع حکم واقعی شک اخ نشده. وجوب، وجوب نماز، وجوب روی چی رفته آقا؟ ذات نماز. موضوع وجوب چی شد؟ ذات نماز، ذات صلات. اینه میگیم که در موضوع این وجوب شک اخ نشده. اگر مولا میگفت نماز مشکوک الوجوب واجبه، اون وقت این وجوب موضوع چی میشد؟ صلات میشد و شک در صلات، موضوع مرکب میشد از صلات و شک در صلات، این میشه حکم ظاهری. ولی الان وجوب رفته روی ذات صلات، این میشه حکم واقعی. لم يؤخذ في موضوعه الشك، خواهی حکم. قسم دوم حکم ظاهریه. حکم ظاهری چی آقا؟ میفرماد و ظاهریون، که حکم ظاهری اینه که اخذ في موضوعه الشك، اخذ شده در موضوع این حکم ظاهری شک، في حکم شرعی مسبق، در حکم شرعی قبلیش، مثلا شرب توتون شک داریم که حرامه یا حرام نیست، اینجا شک در حرمت شرب توتون داریم. شارع فرموده هر وقت شک کردی در حرمت شی، اون شی بر شما ظاهرا حلاله. این حلیت و این براءتی که میاد، این میشه حکم ظاهر. موضوع این حلیت که ظاهرا بر ما حرام، موضوع چی آقا؟ توتون یا توتون مشکوک الحرمه؟ بگو. بس در موضوع حکم ظاهری چی اخ شد؟ شک در حکم واقعی، چون حکم قبل از این حکم ظاهری به حکم واقعی ما شک داشته باشیم، ولذا می فرماید که اخ شده در موضوع شک در حکم شرعی مسبق. وقد کنا نقصده، و به تحقیق بودیم ما که قصد می کردیم تا الان فی حدیثنا، در قصه و حدیث ما از حکم که می گفتیم هر جا اسمی از حکم شرعی آمد، مقصود ما تا هنوز حکم واقعی بود. و قد مر بنا فی الحلقه سابقه. خب حالا اصل حقیقت حکم واقعی رو بیان کن. حقیقت حکم واقعی از چی تشکیل شده؟ بگو. خب یه ادامی تا ابتدا اگر به نظر میرسد، ما میگم آقا حکم واقعی، روح حکم واقعی همون حب و بغض مولای، مولا چیزی رو که دوست داره بر ما اتیانش لازم، اینه میگم وجوب. وجوب که دیگه شاخ و دم که نداره. وجوب یعنی چیزی رو مولا دوست داره از ما انجام بگیره. همین که ما فهمیدیم مولا دوست داره، این بر ما حتم و مقتضای حق عبودیت و مولویت. پس میتوان ادعا کنیم که حقیقت حکم و هویت واقعی حکم عبارت است از حب و بغض مولا. یه بار اینجور تعبیر کن، یه بار دیگر بگو نه، تنها حب و بغض حقیقت حکم را تشکیل نمیده، علاوه بر حب و بغض مولا اون عمل دارای مصلحت و مفسده هم. بگو باشد. و قد مر بنا فی الحلقه السابقه ان مرحله الثبوت للحكم، مرحله ثبوت برای حکم مراد است حکم، حکم واقعی ها، چون گفتیم حکم ظاهری اون عناصر ثلاثه را نداره ها که تابع مصالح و مفاسد باشد. ما فعلا نظر ما در حکم واقعیه، حکم واقعی، این حقیقت حکم واقعی این از سه تا عنصر تشکیل شده، تشتمل على ثلاثه عناصر، مشتمل است بر سه تا عنصر. و هی اون عناصر ثلاثه کدام آقا؟ الملو، نماز صبح واجبه. وجوب نماز صبح یعنی چی؟ یعنی نماز صبح دارای بگو اینو میگیم ملا. ول اراده، مولا هم اینه دوست داره، نماز صبح خواندن مرا مولا دوست داره، اراده داره. این دوتا ول اعتبار، عنصر سومش اینه که مولا این نماز صبح را به گردن من اعتبار کرده، در ذمه من قرار داده، جعل کرده وجوب را. این سه تا عنصر اگر پهلوی هم شد وجوب تشکیل میشه. و قلنا، و ما قبلا گفتیم ها آقایون اون وقت خواب بودن، گفتم ان الاعتبار ليس عنصرا ضروريا، اعتبار که اون عنصر سوم باشد اینو گفتم عنصر ضروری در حقیقت حکم نیست. افرض مولا نگفته نماز صبح رو بر شما واجب کنه، نگفته، ولی منی که میدانم نماز صبح ده مثقال مصلحت داره و میدانم مولا از من اراده کرده اینه، همی که میدانم اراده کرده این برای من چیه؟ او یه علم غیب خبر داد، من لوح محفوظ رو به چشم سر ذره‌بین گذاشتم، تلسکوپ و میکروسکوپ گذاشتم، دیدم اونجا مولا در لوح محفوظ نماز صبح رو از من خواسته، بدون اینکه مولا هنوز تلفظ بکنه. در موالی عادی خیلی اتفاق میفتد ها، این بنده خیلی زرنگه، به مجرد مهمان آمده خانه مولا هنوز مولا به بندهش دستور بگو گیر کرد. آقا عنصر سوم هنوز موجود نشده، نگفته برو بنده زود از بازار گوشت بیار، امر نکرده، جعلت الوجوب نگفته، گوشت خریدن را به گردن این بندهش نگفته. ولی بنده بنده زرنگه، به مجردی که مهمان وارد شد بر مولا این بنده میفهمید که الان آوردن گوشت مصلحت دارد، یک، دوم در ته دل مولا از من این عمل را بگو خواسته. الان بنده ای که اینو فهمید، این مطلب را فهمید که مولا ته دل از من خواسته، ولی مولا هنوز تکلم نکرده، اگر همچو بنده مخالفت کرد نیاورد، عقلا فهمید که این بنده فهمیده بوده خواسته مولا را ولی عمل نکرد، آیا عقلا حق کتک داره یا نداره؟ بگو هم معنای وجود اینه دیگه. پس شما من حیث لایشعر تصدیق کردین که عنصر سوم در حقیقت وجود دخالت بگو گیر کرد. آقا اگر دخالت می داشت عنصر سوم، من صد بارم فهمیده بودم که مولا ته دل از من خواسته گفت، میگم تا به من امر نکرده دستور نداده اعتبار نکرده من نمیرم به جهنم، بمیرم مولا هم بمیرم مهمانایش هم بگو بمیره. بعد اگر مرا مولا در محکمه عقلا میکشان که این بنده از اراده قلبی من خبر داشت، مهمان به من وارد شده بود و این فهمیده بود که من 100% از این گوشت خریدن را اراده کرده بودم ولی این عمل نکرد، عقلا باید حق کتب نمیده که اثری وجود اینه که در مخالفت وجود کتب داره و الا در مخالفت اباحه و استباب که کتکی وجود. اگر عقلا اینجا خوب توجه کنه، اگر عقلی ذره هست ها، اگر نیست که هیچی، فی امان الله. بله نه، ما علا فرض میگیم، علا فرضی که ملاک را و الا فرمایی شما درسته، ما از کجا بدانیم که نمای صبح مصلحت داره، از کجا بدانیم که نمای صبح را مولا از ما خواسته تا این جعل وجوب و امر نکند اعتبار نکند. بله، نه در جایی را ما فرض میکنیم که فهمیدیم، اونجا رو میگیم که حقیقت حکم متقوم به اعتبار نیست. پس هم حرف شما فرمایش شما درسته و هم عرائض بنده نادرسته. هم تشتمل على ثلاثه عناصر، بر سه تا عنصر، وهي الملاك والاراده والاعتبار. و قلنا اونجا گفتیم در حلقه دوم ان الاعتبار ليس عنصرا ضروريا، اعتبار عنصر ضروري نیست، بدون اعتبارم حقیقت حکم محققه. اگر من کشف کردم که این عمل مصلحت دارد و کشف کردم که این عمل را ته دل مولا از من بگو خواسته، اگر من اراده مولا را فهمیدم که این از من اراده کرده و انجام ندادم، مستحق کتک هستم یا نیستم؟ آقا اینو میگن حقیقتی وجود. حالا ملتفت شدی؟ کم کم با هم رفیق میشیم ها داری. بله، بل یستخدم غالبا، این عنصر سوم که همو اعتبار باشه، این عقلا میگن غالبا استخدام میشه این اعتبارم که عمل تنظیمی و سیاقی، برای به جهتی عمل تنظیمی که اعمال منظم باشه. و الا من تا که بنشینم تا اراده مولا را از ته دلش در بیارم، من چی میدانم مولا اراده کرده یا اراده نکرده؟ من اراده مولا را از همین اعتبارش میفهم. وقتی به من دستور داد اعتبار که جعلی وجود کرد، من میفهم که اینم ته دل اراده کرده بوده، که عمل تنظیمی و سیاقی همانند یه عملی است که امور را منظم میکند و به قالب درآوردن است گویا، و الا خیلی در حقیقت حکم دخالت و ضرورت ندارد. و نرید ان نشیر الان، الان میگیم که برای این عنصر سوم یه فایده جدیدی دیگری هم هست. این عنصر سوم که عبارت از همون اعتبار بود، بله، و نرید ان نشیر الان الى حقیقت العنصر الثالث، به حقیقت عنصر الثالث که هیچ فایده داره یا فقط مجرد برای تنظیم اموره. میفرماد نه، حقیقت عنصر الثالث اینه که یک فایده دیگری هم داره، الذی اونچنون عنصر ثالثی که یقوم الاعتبار به دور تعبیر عنه غالبا، میستد کلمه اعتبار به دور تعبیر و نقش تعبیر از اون عنصر ثالث غالبا، یعنی غالبا از عنصر ثالث ما در مرحله تعبیر چی تعبیر میکنیم؟ از عنصر ثالث اعتبار غالبا تعبیر میکنیم. این عنصر ثالثی که به دور تعبیر ازش غالبا کلمه اعتبار تعبیر می شود، این چیه آقا؟ حقیقت چیه آقا؟ می فرمو حقیقت این نیازی به توضیح یک مطلب دارد، مطلبی که تازه آقایان می شنوند، تا هنوز نشنیده بودند، و اون مطلب تازه عبارت از اینه، و توضیحه، توضیح این مطلب اینه، ان المولا کما ان له حق الطاعة على المکلف فیما یریده من، کما این که برای مولا حق طاعت است بر مکلف در اون چیزهایی که اراده کرده مولا او را از مکلف. ملتفتن یا نه آقا؟ خب اینه که آقایون قبلا هم میداند و بارها هم در مباحثات حلقات و غیر حلقات بنده عرض کردم خدمت آقایون، فرض فرمایید که مولا هم به من دستور میدهد میگه آب بده، جناب عمر فاروق هم به من دستور میدهد میگه آب بده، خب من چجوره که میرم امر مولا را اطاعت میکنم امر عمر فاروق را اطاعت نمیکنم؟ چرا آقا؟ بگو. به خاطر اینه که مولا بر من با مقتضای حکم عقل، این حق مولویت را عقل درک کرده، این جعلی و قانونی و تصویبی نیست، از امور واقعیه، این عقل من به من دستور میدهد، اگر خودم دارم ندارم که عقل شما را قرض میکنم که بعد شما بی عقل بمانین و بنده هم دارای عقل بشم. عقل میگه این چون مولایت، مولا و فرمانده، منعمت، به نعمت داده، خالقت، تمام نعمت ها و چی را باید نعمه لا تعد و لا تحصا باید داده، ولذا اگر این فرمانده به عنوان فرمانده هست باید چیز خاص باید دستورش زمین نمان، این عقل بگه. اما اون عمر فاروق میگه غلط کرده که او دستور داده، دستوری اون هیچ گونه بر من حق اطاعت بگو نداره، پس حق اطاعت رو حکم عقل درک میکند. خب به طور اجمالی مسلمه که همه عقول عالم و جهان میگن که مولا حق طاعت بر بنده بگو داره. حالا سوال، در چی حق طاعت داره؟ بگو. گیر کرد آقا، ایشون در این نکته مقدمه ایره که الان جدیدن بیان میکنه میفرماید که گاهی ما از راه اراده مولا میفهمیم که حق اطاعت در کجا دارد. مولا اراده کرده از ما نماز صبح، گوش کن، دستور داده به ما به نماز صبح، گفته صلوا صلاة صبح. اینجا میفهمیم که مرکز حق اطاعت که عقل به ما دستور داده که حق اطاعت مولا بر شما داره، میگیم در این دستور مولاست. ملتفت شدن یا نه؟ اینه که خود نماز را مولا دوست دارد و اراده کرده و در نماز بر ما حق اطاعت داره، کما این که در جایی که مولا اراده مولا به دست ما بیاد، اونجا میگیم که در اون مراد مولا بر ما حق اطاعت داره. گاهی خود مولا تعیین میکنه که حق اطاعت من اینجایه، ولو اراده دارد ذی المقدمه را، ولیکن ذی المقدمه را اعتبار نمی کند، بلکه مقدمه اش را، این عنصر سوم دیگه اعتبار بود، مقدمه اش را بر ما واجب میکنه. این معناش اینه که مولا حق داره اون حق اطاعتش را از مراد اصلیش ببرد به جای دیگر، مقدمه را تعیین کند برای حق اطاعت. از این جهت عنصر سوم باید به کار گرفته شود برای تعیین حق اطاعت. ولذا می فرماید که إلا المولى كما أن له برای مولا حق طاعت است بر مکلف فی ما یریده من، در اون چیزی که مولا ازش اراده کرده، همطوری که در خواسته های مولا بر ما حق اطاعت دارد، كذلك له حق تحديد مركز حق طاعت، و همچنین مولا حق دارد که معین کند مرکز حق طاعت را، که حق طاعتی که من به شما عقلا دارم مرکز حق طاعت اینجایه، ولذا اون عنصر سوم اون مرکز حق طاعت رو بر ما بگو مشخص میکنه. علی المبالی مرکز حق طاعت فی حالات ارادته شیئا من المکلف، در حالاتی که اراده کرده مولا چیزی رو از مکلف، فلیس ضروریا، ضروری نیست، اذا تم الملاک فی شیئین، اگر تمام شد ملاک در چیزی، مثلا ها از باب توضیح مطلب، ولو مثال فرضیه، فرضی فرمایین که اون که بله خواسته مولای سوزاندن این کاغذ در آتش، این مولا اراده کرده، بله متعلق اراده مولا چی آقا؟ گیر کرد آقا، احراق، بگو دیگه، گیر کرد، احراق، درست دان آقا، اون که متعلق اراده مولای احراق، ولیکن مولا حق داره که تعیین کنه مرکز حق طاعتش را، ما را امر به احراق نمی کنه، امر می کنه به القای فی النار، منتفی دیگه نه، القای فی النار سبب احراق دیگه، تا ما این کاغذ رو توی آتش نندازیم، آتش این کاغذ که نمی سوزه، خود به خود می سوزه آقا، مگر نفس حضرت عالی اونقدر گرم باشه که با نفست بسوزانی. خب اینجا ما دیدیم با اینکه مراد مولا احراقه، ولی مرکز حق طاعت و اعتبار رو سری چی برد؟ چرا به گردن ما گذاشت؟ این حق داره یا نداره؟ از این جهت عنصر سوم ضروری میشه برای اینکه تعیین کنه مرکز حق طاعت رو، که اصل مرادش مرکز حق طاعت یا نه، حق طاعتش رو برده به جای دیگر به مقدمهش. یا مثلا در باب زف آقا، خوب توجه کن، زف، زف گوسفند، اون که مراد مولای چی آقا؟ گیر کرد آقا، تسکیه، درست یا نه؟ و حالا که تسکیه، اون مراد مولا تسکیه، ولیکن بر ما واجب نکرده تذکر، بر ما چی رو واجب کرده آقا؟ بریدن اوداج اربعه، این اوداج اربعه سبب برای تذکیه، ولذا مرکز حق طاعتش را در بریدن اوداج اربعه تعیین میکنه. از این جهت عنصر سوم رو میاره تا مرکز حق طاعت برای ما مشخص بشه که کجاییه. فلیس ضروریاً اذا تم الملاک فی شیئین، اگر ملاک تمام شد در یه چیزی، در مثل تسکیه ملاک دارد، مستحب دارد، یا فرض فرمایید که احراق این کاغذ ملاک دارد، و اراده المولا، و واقعا اراده مولا هم به او تعلق گرفته، اون وقت ضروری نیست این که حتما اعتبارم به همون اعتبار کنه به گردن ما، خود احراق را، ما را دستور به احراق میدن، نه، فلیس فلیس ضرورین، وقتی که اینجور شد، ان یجعل نفس ذالک الشی فی عهده المکلف، خود همون احراق را مولا در عهده مکلف بگذارد، در حالی که مصب باشد برای حق طاعت و مرکز باشد برای حق طاعت، نه با اینکه مرادش احراق ولی اعتبار میکند القاء فی النار را به عهده ما، به عهده ما میگذارد القاء فی النار را. بله، بل یمکنه ان یجعل مقدمت ذالک الشی، قرار بدهد مقدمه این شی را. مقدمه احراق چی آقا؟ القاء فی النار. مقدمه تسکیه چی آقا؟ بارک الله فری اوداج اربعه. یجعل مقدمت ذالک الشی التي یعلم المولا، اون مقدمه آنچنانه ای که مولا میداند به انها مؤدیتون الیه، که اگر این مقدمه انجام گرفت به ذیل مقدمه رسیده، اگر فری اوداج اربعه شد تسکیه شده، اگر القای در نار شد احراق شده. اگر اینجوری باشد مولا میتواند که اون مقدمهش را اعتبار کند دون نفس شی، بدون اینکه اون مراد واقعی را به عهده ما بگذاره، تا بعد مردم اشکال کنند آقا جان مسبب که تحت اختیار ما نیست، نه تسکیه فعل مایه، بگو نه احراق، احراق فعل ما نیست، فعل اختیاری ما نیست. وقتی فعل اختیاری ما نیست چجور مولا میتونه اینو بر ما واجب کنه؟ اینه که اینجا مرکز حق طاعتش رو مولا عوض میکنه، کانال میزند. اصل محبوب مولا همون احراقه، و بما این که احراق تحت قدرت ما بگو نیست و تکلیف به امر غیر مقدورم که از طرف مولا گیر کرده آقا محال، و لذا مرکز حق طاعت رو میبرد به اون چیزی که مقدور ماه که مقدمه این باشه. اون چی آقا؟ القاء فی النار. اینو میگه القاء فی النار. خب افعال تولیدیه بحثه که آیا مسببات تولیدیه بالمباشره که مقدور نیست، مقدور هم هست باسه اسبابش مقدوره شد. به این جهت میگه و ان کان الشوق المولوی، ولو که شوق اراده مولوی مولا غیر متعلق بها، متعلق به این القاء فی النار نیست. اون که مولا دوست داره احراق دوست داره، نه القاء فی النار، مگر القاء فی النار هم مورد شوق مولا تبعا به تبع ذی المقدمه. و هذا یعنی، و این عنصر سوم این فائده را کرد که مرکز حق طاعت را برای ما معین کرد که در کجاست طاعت مولا. و هذا یعنی ان حق الطاعه بلی ینسب علی ما یحدده المولا، حق طاعت منصب می شود بر اون چیزی که خود مولا او را تعیین کند با عنصر سوم، یا خود مراد واقعی را مرکز قرار می دهد یا مقدمش را مرکز قرار می دهد. مرکز حق طاعت علی ما یحدده و یعینه المولا عند اراده مولا لشیئن، مر شیئ را مسبا له، در حالتی که مسب حق طاعت باشد و یدخله فی عهده المکلف، و او را داخل کنه در عهده مکلف. والاعتبار هو الذي يستخدم عادتا، این عنصر سوم که گفتیم در حقیقت حکم خیلی ضرورت ندارد، این چرا استخدام می شود؟ استخدام این فقط عادتا برای للکشف عن المسب، برای این که کشف کند برای ما که مسب حق طاعت مولا کجایه، مرکز حق طاعت مولا کجایه، آیا در تسکیه یا در فرع اوداج اربعه. للکشف عن المسب الذي عینه المولا، اون باله مسب حق طاعت را که معین کرده او را مولا برای حق طاعت. فقط یتحد مع مسب ارادته، گاهی متحد میشه با مسب ارادتش در باب نماز صبح. اصل مراد مولا چی آقا؟ مسب اراده مولا چیه؟ گیر کرد آقا خود نمازه. اون وقت عنصر سوم که تعیین حق طاعت رو در چی کرده مولا؟ اونم در خود نماز. اینجا مسب حق طاعت با مسب اراده مولا هر دو تا شیء واحد، اما در القاء در نار احراق و تسکیه اونجا متعلق اراده مولا چیزیه، ولی مسب حق طاعت چیز دیگری شد. فقد یتحد مع مسب اراده المولا و قد یتغایر. خوب یاد بگیر آقا، نکته های جدیدی است که تا کسی با خصوصیات مدرسه علمی مرحوم شهید صدر آشنایی کامل نداشته باشد و تخصص 100% نداشته باشد، این نکته ها اصلا متوجه نمیشه که چیه. اینا دیده که عبارتش خیلی گنگه ها. این چیه مصب حق طاعت یعنی چی؟ این متعلق اراده مولا با مصب حق طاعت. این هاست که نکته هاییست بسیار جالب ولی تخصص میخواد. اگر یادتان بره دیگه بنده قسم ابوالفضلی یاد میکنیم که دیگه جا یاد نخواهی گرفت. و اما الاحکام الظاهریه فهی مثار لبحث واسع وجهت فیه عدت و اعتراضات للحکم الظاهری. اما راجع به احکام ظاهری اگر یاد آقاین باشن در رسائل نمیدونم آقاین خواندن یا نخواندن اونجا و اصول مظفر را که همه تون خواندین ها اونجا در اول باب زن با آقا یادش رفته. باب زن یعنی چی؟ باب زن نه در مقابل باب مرد، باب زن در مقابل باب قد. در اول بحث مبحث زن یا به قول مرحوم مظفر در اول بحث حجج و امارات، مباحث حجج و امارات، در اول مباحث حجج و امارات اونجا یک شبهه است به نام شبهه ابن قبه گیر کرد آقا. شبهه ابن قبه چی آقا؟ میگه با من چه مربوطه؟ هر چه هست که بس خود ابن قبه سوال کن. خب یه شبهه پیدا شده و اون اینه که شارع مقدس نمیتواند اماره زنی را حجت قرار بده. حجت حکم ظاهری ها، ملتفه شدی یا نه ها؟ ایشان به مناسبت حکم ظاهری پیش آمد، اونها به مناسبت این که جعل حجیت برای زنون امکان ندارد. هر دوتا یکیه ها، از قبیل 2-15 چند میشه آقا؟ چند تا 3 میشه؟ یک؟ نشد آقا. بله گفتن جعل حجیت شارع مقدس جعل کن حجیت رو برای خبر ثقه یا برای ظواهر کتاب، این محاله. چرا محاله آقا؟ بگو. یکیش این بود که اجتماع ضدین می شود در شیء واحد. ها مثلا فرض فرمان که خبر ثقه در واقع ما فرض میکنیم که حکم واقعی اینه که نماز ظهر روز جمعه حرام. خوب توجه کردی یعنی مفسده دارد و حرام. خب از اون طرف شارع خبر ثقه را حجت قرار داد. حجت یعنی واجب العمل، این وجوب العمل شد حکم ظاهری، بر من واجبه که طبق خبر ثقه عمل کنم. عمل کردم طبق خبر ثقه، خبر ثقه گفت نماز ظهر بگو واجب، خب منم انجام دادم. در واقع در یک عمل که نماز ظهر باشد در یک عمل چند تا حکم جمع شد؟ کدوم دوتایه؟ حرمت و وجوب. اجتماع ضدین شد فی عمل بگو واحد. منتها حرمت و حکم واقعیه، وجوب حکمه. این وجوب از کجا پیدا شد؟ این وجوب نماز ظهر از جعل حجیت برای خبره بگو. معنای جعل حجیت برای خبر ثقه یعنی وجوب العمل، که هرچی رو خبر ثقه گفت برید اتیانش واجب میشود. این یکی از محاذیر شبهه ابن قبه اینها. بقیه شبهات دیگری هم دار، غرض یکیش اینه که در یک عمل دو تا حکم جمع شدن اجتماع زده. اگر موافقم باشه بازم محذور داره ها. فرض که در واقع نماز ظهر واجبه، خبر ثقم بر من واجب العمل، منم عمل کردم خبر ثقم گفت نماز ظهر واجبه، یک وجوب از حجیت خبر ثقه آمد روی نماز ظهر، یک وجوبم که وجوب واقعه بود، چند تا وجوب جمع شد؟ دو تا وجوب. این لازم میاد که در یک عمل واحد اجتماع بگو مثلین، اجتماع مثلین محاله، مثل اجتماع ضدین. اگر اجتماع مثلین محاله پس بنده و جناب عالی چرا در حسینی اجا شده؟ با اینکه مثل هم هستیم ها. بفرمو. و اما احکام ظاهریه، و اما احکام ظاهریه فهی این احکام ظاهریه تمام اصول و امارات حجتها همشون حکم ظاهریه، یادت نروها. فهی مثار لبحث واسع، این محل پراکنده شدن بحث واسع، برانگیخته شدن بحث خیلی وسیعی است که وجهت فیه متوجه شده راجع به حکم ظاهری عدت اعتراضات، اعتراضات زیادی برای حکم ظاهری. تبرهنو که این اعتراضات مجموعاً بله برهان می شود، الاستحالت جعلهی عقلان، بر این که محال جعل حکم ظاهری عقلان. چرا؟ چون که اگر حکم ظاهری را مولا جعل کند، در یک عمل هم حکم واقعی باشد، بگو، و هم حکم ظاهری میشه اجتماعی زده این عقلان محالا یا شرعان محالا؟ ولی زمین میگه عقلان. و یمکن تلخیص و هذه البراهین فیما یلی، و ممکن است ملخص کنیم این براهین را در این چند تا محظوری که الان بناست بگوییم. ببینید ساعت چند آقا. خب شما اینجا یادداشت کن که این همون شبهه ابن قضایه، اگر اون یه یادی ازشم بکنیم با این مربوط کنیم مطلب خیلی روشنه. اگر چون اون شبهه ابن قبر را فراموش کنیم و اصلا نفهمیم که ارتباطی با اونها داره یا نداره، اینا کل همشون مطالب جدید به نظر جلوه میگه. خیال بکنیم که این تازه از آسمان بهو نازل شده. خب الاول، اولین اعتراض که گفتن جعل حجیت امکان ندارد برای اصول و امارات اینه، این جعل الحکم الظاهری که از حجیت خبر ثقه میاد، از حجیت ظواهر کتاب میاد، از حجیت براءت میاد، از حجیت استصحاب میاد، تمام حجیت ها حکم بارک الله، این جعل الحکم الظاهری یؤدی، اگر مولا جعل کند، منتها بقیه آقاین اینه فقط در خصوص حجیت خبری واحد این بحث را گفتن ها. وقتی که وارد بحث امارات شدن، آیا خبری واحد حجته یا حجت نیست، اونجا یا در اول زن به مناسبت بحث امارات، یعنی آیا زن امکان داره حجت باشد یا امکان نداره، اونجا ابن قبه گفته که امکان نداره به خاطر این براهین ها، لان الحکم الواقعی ثابت، حکم واقعی که ثابته در فرض شک به حکم قاعده الاشتراک که همه الان خواندیم آقا جلو تر دیروز خواندیم که احکام واقعی مشترک بین عالم و جاهل. پس برای من در واقع فرض میکنیم در واقع نماز جمعه واجبه، منی که جاهلم بر من نماز جمعه واجبه یا نه؟ خب من از این طرف عمل کردم به خبر زراره، خبر زراره گفت نماز جمعه حرامه، پس برای من نماز جمعه هم حرامه بگو ظاهرن و هم واجبه واقعا. آیا یک عمل دو تا حکم رو برداشته میتونه آقا؟ بگو نمیتونه؟ میتونه؟ وحین ازین در این هنگامی که حکم واقعی سری جای خودش، بله بنابر مسلک اشاعره این محضور پیش نمیاد، برای اینکه مسلک اشاعره میگه هرچی را معدای اماره گفت این میشه حکم واقعی، حکم واقعی از اول نبوده یا اگرم بوده از بین رفت اونجا، پس در یک عمل همیشه یه حکمه، دو تا حکم وجود نه. اما بر مسلک شیعه این اشکال پیش میاد. فإن كان الحكم الظاهري المجعول على الشاك، اگر حکم ظاهری که جعلی بر شخص شاک شده مغایر باشد با حکم واقعی، نوعاً نوع حکم واقعی وجوبه، خبر زراره دال بر حرمت این عمل بوده، کالحلیت و الحرمه لازم اجتماع الزدین، و الا اگر حکم ظاهری با حکم واقعی موافقه لازم اجتماع بگو مثلین. و ما قیل سابقا، یک آقای خیلی ساده اندیش گفت آقا این اجتماع ضدین نشو، برای اینکه یکیش رو میگیم حکم واقعی یکیش رو میگیم حکم ظاهری، خب این که دو تا حکم از یک سنخ نشو، دو تا حکم از دو سنخ در یه عمل جمع میشه چه اشکال داره؟ میفهم این مجرد لقلقه زبانه، تا یک نکته نداشته باشه خب بشه، یکیش اسمش ظاهری یکیش اسمش واقعی، ولی اصل محضور اینه که دو تا حکم جمع نمیشه. بعد و ما قیل سابقا، و اونی که گفته شده بود سابقا، من انه لا تنافیه بین الحکم الواقعی و الظاهری لانهما سنخان من الحکم، یکیش سنخش حکم واقعیه یکی سنخش حکم ظاهری. میگه مجردی که نام هر دو تا فرق کرد از دو تا سن شد، این دیگه محضور اجتماع زدین رو بر نمیدارد. این انه کجا شد آقا؟ میفرماد اون حرفی که قبلا گفته شد مجرد و تسمیه، مجرد و کلام سوری، یه لقلقه زبانه و مشکل را حل نمی کنه. اذا لم یعط مضمونا محدد، اگر برای این حرفش که یکیش حکم واقعیه یکیش حکم ظاهری، اگر دادن نشود یک مضمون و محتوای معینی، یه وقت اینه ما توجیه میکنیم که یکیش حکم ظاهریه اینجوریه یکیش حکم واقعیه اینه، بعد اینا رو که توجیه کردیم ما اون وقت ممکنه بگویم که بینشان اجتماع ضدین، اما مجرد حکم واقعی گفتن و ظاهری گفتن کار را بگو درست نمی کنه. لأن مجرد تسمیت هذا بالواقعی و هذا بالظاهری لا یخرجهما، خارج نمی کنه این دوتا حکم را، عن کونهما حکمین، این که هر دوتا حکم است از احکام تکلیفیه و احکام تکلیفی هم به اصرها بینشان متضاد تضاد داره. پس چیکار کنیم آقا؟ اگر شبهه ابن قبه را قبول کردیم که همین اشکال اجتماعی ضدین بود، باید امکان نداره شارع مقدس چیزی را بر ما، چیزی که خطا میکند ها، چیزی که خطا میکند امکان نداره بر ما حجت و واجب عمل قرار بده. بس آقا این کتاب مالی کی بود؟